اظهارات طرفین. از اظهارات معاویه پس از صلح در این باره به دو جمله اکتفا می کنیم. اول این جمله که ابن کثیر و جمعی دیگر از مورخان از اون نقل کرده اند که گفت بدین سلطنت راضی و خوشنودیم، و دیگر جمله‌ای که در مقام زمین چینی برای صلح در ضمن نامه‌ای برای امام حسن علیه السلام نوشت:
و برای تو این امتیاز خواهد بود که کسی بر تو تحکم نکند و بی اطلاع تو کاری تمام نگردد و با نظر تو در هیچ امری مخالفت نشود.
از اظهارات امام حسن علیه السلام نیز به این سخنان اکتفا میکنیم. اول سخنی که بارها در مقام تفهیم فلسفه صلح به شیعیانش میگفت:
چه میدانید که من چه کردم؟ به خدا آن چه کردم برای شیعیانم از هر آنچه در جهان است بهتر است.
دیگر این جمله که به بشیر همدانی که یکی از سران شیعه در کوفه بود گفت:
از این صلح منظوری بجز این نداشتم که شما را از کشته شدن نجات دهم.
و دیگر این فراز از خطاب آن حضرت پس از صلح:
هان ای مردم، همانا خداوند شما را به اولین ما هدایت کرد و جانتان را به آخرین ما محفوظ داشت. اینک من با ماویه قرار صلح بستم. چه میدانیم، شاید این آزمایشی و فرصتی تا دیگر زمانی.
در این اظهارات و هم در بسیاری از اظهارات مشابه اینها، چه از معاویه و چه از حسن علیه السلام، سخنی که ما را به استنباط هدف این قرار داد دچار اشکال و ابهام کند وجود ندارد. معاویه مشتاقانه در طلب حکومت بوده و حسن علیه السلام خط معاشی و راه خود را برای نجات شیعیان از قتل و حفظ افکار و اصول اسلامی که برای او از همه روی زمین با ارزش‌تر است و بالاخره صلح و آرامشی موقت می‌پیموده است. این حقیقتی است که با توجه به اظهاراتی که یاد شد بی تعجب و انکار میتوان پذیرفت و تحریفی را که مورخان در مورد هدف طرفین از صلح و نیز خطایی را که در فهم اظهارات طرفین مرتکب شدند باز شناخت. چنان که ملاحظه می‌کنید، نه در متن قرارداد و نه در هیچ یک از اظهارات دو طرف مطلقاً سخنی از بیعت و امامت و خلافت نیست. بنابراین جای این سؤال هست که موضوع بیعت کردن حسن با معاویه که گروهی از مورخان و در رأس آنان ابن قتیبه دینوری نقل کرده اند مستند به کدام مدرک است؟ در اینجا ما پیش از آن که به بررسی درباره این موضوع یا درباره گویندگان آن بپردازیم، مقدمه کوتاه در پیرامون انتصاب خلافت اسلامی به معاویه ابن ابی سفیان و اینکه بیعت شرعی با کسی چون او چگونه صورت پذیر است بیان می‌کنیم. در طی مباحث گذشته درباره موضوع خلافت در اسلام مطالبی گفتیم که خلاصه آن چنین است: خلافت و جانشینی پیغمبر در اسلام فقط شایسته و برازنده کسی است که در مزایای روحی و معنوی از همه به رسول خدا شبیه‌تر باشد و به قول عمر ابن خطاب بردگان آزاد شده و فرزندان آنها و تسلیم شدگان روز فتح را از این منصب سهمی نیست. بنابر حدیث معتبر از طرق اهل سنت، خلافت پس از رسول خدا 30 سال است و از آن پس پادشاهی گزنده خواهد آمد. بنابر عقیده شیعه و معتزله، امامت فقط به نسب و تعیین است. غلبه یافتن و قدرت غیر جایز را جایز نمی سازد. بنابر این صحیح نیست که کسی خلافت را به زور تصرف کند یا آن را با قلدری و اجبار بر مسلمانان تحمیل نماید. آن کسی که خلیفه پیغمبر است حق ندارد با مقررات آن حضرت چه آشکارا و چه نهانی مخالفت و ضدیت ورزد و مثلا زنا را به نسب ملحق سازد و نماز جمعه را در روز چهارشنبه بخواند و عهد و میثاق خدا را بشکند. و اینک بر آنچه گفته ایم می افزاییم که علارغم تبلیغات دامنه‌دار و وسیعی که خلیف نامهای اموی و دستیارانشان در ظرف هزار ماه دوران حکومت خود انجام دادند و با وجود آن رشوه های بی حساب و آن افسانه ها و روایات دروغینی که بر طبق میل و دلخواه خود جعل کردند، هیچ یک از صاحب نظران مسلمان از دوران خود معاویه تا کنون از استیلای معاویه بر مقام حکومت معنای خلافت اسلامی را درک نکرده و وی را خلیفه رسول خدا ندانستند و او با همه ی آن کوشش های مالی و تبلیغاتی به عنوان یک پادشاه خلیفه نام نه کمتر و نه بیشتر در تاریخ معرفی شد. پس از آنکه حکومت وی استقرار یافته بود، روزی سعد بن ابی وقاص بر او وارد شد و گفت سلام بر تو ای پادشاه. معاویه خنده ای کرد و گفت چه می شد اگر مرا امیرالمؤمنین خطاب می کردی ای ابا اسحاق؟ سعد گفت چه خرسند و خندان سخن می گویی، به خدا دوست ندارم این مسند را از راهی که تو به دست آوردی به دست آورم. ابن عباس طی گفتار مفصلی به ابو موسی اشعری گفت در معاویه خصلتی که او را به رتبه خلافت نزدیک کنند وجود ندارد. ابو هریره در مقام انکار خلافت معاویه این حدیث را از رسول خدا نقل کرد: خلافت در مدینه است و سلطنت در شام. ابن ابی شیبه روایت کرده که از سفینه غلام پیغمبر در این باره که آیا بنی امیه مستحق خلافتند یا نه سوال کردند. وی در پاسخ گفت دروغ گفتند پسران کنیزک ازرق چشم، آنان از شریر ترین پادشاهانند و اولین پادشاه معاویه است. عایشه ادعای خلافت را از معاویه ناروا شمرد و تقبیح کرد و معاویه اطلاع یافت و گفت شگفتا از عایشه، معتقد است که چیزی را که شایسته آن نیستم تصرف کردم و بر مسندی که حق من نیست پای نهادم. او را به این کارها چه کار؟ خدا از او بگذرد. ابو بکر برادر مادری زیاد ابن ابی در مجلس معاویه حضور یافت. معاویه گفت حدیثی بگو ابو بکر. ابن عبدالبر نقل کرده که ابو بکر میگوید شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله خلافت 30 سال است و از آن پس سلطنت است. عبدالرحمن پسر ابو بکر گفت من با پدرم بودم. معاویه پس از این حدیث دستور داد چندان پشت گردنی به ما زدند تا از مجلس خارج شدیم. معاویه از سعسعت ابن سوهان عبدی پرسید مرا مانند کدامین یک از خلفا میبینید؟ سعسعه در پاسخ گفت
آن کس که به زور بر مردم حکومت یافته و با کبر و غرور با ایشان درآمیخته و با ابزار باطل چون دروغ و فریب بر آنان مسلط شده چگونه خلیفه تواند بود؟ هان ای معاویه، به خدا تو در جنگ بدر شمشیری نزدی و تیری نیفکندی. در آن روز تو و پدرت در کاروان و سپاه مشرکان بودید و مردم را بر رسول خدا میشورانیدید. تو برده و پسر برده‌ای بودی و رسول خدا خودت و پدرت را آزاد ساخت و چگونه خلافت برازنده برده آزاد شده است؟
دوستش مغیرت ابن شعبه بر او وارد شد و چون از نزد او خارج می گشت به پسرش گفت از نزد پلیدترین مردم می آیم. سموره کارگزار او در بصره روزی که از شغل خود معزول شد بر او لعنت فرستاد و گفت خدا لعنت کند معاویه را، به خدا اگر طاعتی که از او کردم از خدا می کردم هرگز مرا عذاب نمی نمود. حسن بصری گفت
4 خصلت در معاویه بود که هر یک از آنها به تنهایی برای هلاکت و بدبختی او بس بود. یکی این که صفیحان را بر دوش امت سوار کرد تا آنجا که امر خلافت را بی مشورت امت به دست گرفت، با آنکه هنوز بقایای صحابه و صاحبان فضیلت در میان ایشان بودند. دیگر آنکه پسر مست شرابخواره خود را که حریر می پوشید و تنبور می زد جانشین خود ساخت. سوم آنکه زیاد را برادر خود و پسر ابو سفیان خواند با اینکه رسول خدا فرموده است فرزند از بستر است و نصیب زناکار سنگ است. چهارم آنکه حجر را کشت. وای بر او از حجر و اصحاب حجر. وای بر او از حجر و اصحاب حجر.
معتزله پس از صلح از بیعت با معاویه امتناع کردند و از حسن و معاویه هر دو کناره گرفتند و به همین جهت خود را معتزله یعنی کنارگیران نام نهادند. پس از آنکه کاروان زمان شرح حال معاویه را به نسل‌های بعدی رسانید، فقهای مذاهب اربعه در بحث‌های فقهی از معاویه به عنوان مثالی برای پادشاه ستمگر استفاده می‌کردند و ابو حنیفه نعمان بن ثابت او را ستمگری که مبارزه با او واجب بوده است می دانست. بنابراین کوان خلافتی که برای معاویه فرض و پنداشته شده است. بعدها معتضد عباسی آمد و از نو کارهای معاویه و جنایتهای بزرگ او و سخنانی را که درباره او گفته می شد و روایاتی را که درباره او نقل می شد منتشر ساخت و در فرمانی لعن بر او را بر همه مسلمانان توصیه کرد و این در سال 284 هجری بود. غزالی پس از ذکر خلافت حسن ابن علی علیه السلام در کتاب خود چنین نوشت:
و خلافت به مردمی رسید که بی استحقاق آن را تصاحب کردند.
شیواترین سخنی که در قرن ششم درباره معاویه ادا شده سخن نقیب بصره است که گفت معاویه به سکه تقلبی همانند است. ابن کثیر به استناد حدیث نبوی صریحاً خلافت را از معاویه نفی می کند. می گوید
پیشتر گفتیم خلافت پس از رسول خدا 30 سال است و از آن پس سلطنتی گزنده فرا می رسد. این 30 سال با خلافت حسن ابن علی پایان یافت. پس دوران معاویه آغاز همان سلطنت است.
دمیری متوفا به سال 808 هجری پس از ذکر مدت خلافت حسن علیه السلام می نویسد
و این تتمه دورانی بود که رسول خدا برای خلافت پیش بینی کرده بود و اینکه پس از آن سلطنت است و به دنبال آن سلطه کبرامیز و فسادانگیز در زمین و همان گونه شد که رسول خدا فرموده بود.
و بالاخره محمد ابن عقیل آمد و کتاب پر ارج خود النصائح الکافیه لمن یتولا معاویه را فراهم آورد که حقا قضاوت آخرین است درباره معاویه و تا زمان نگارش این کتاب دوبار به چاپ رسیده است. در موضوع معاویه و خلافت آنچه تا کنون گفته شد یعنی اولا ناسازگاری این چنین خلافتی با مقررات اسلام، ثانیاً مخالفت‌های آشکار معاویه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و ثالثاً تقبیح و استنکار صاحب نظران مسلمان در همه دوره‌های تاریخ اسلام ادعای خلافت را از معاویه، ما را از ادامه بحث در این باره بی‌نیاز می‌سازد. خود امام حسن علیه السلام نیز پس از اینکه حکومت را به معاویه واگذار کرد صریحاً همچون بقیه بزرگان اسلام خلافت را از معاویه نفی کرد و در خطابه‌ای که در روز گرد آمدن دو گروه در کوفه ایراد کرد فرمود
معاویه چنین پنداشته که من او را برای خلافت شایسته دیدم و خود را نه، او دروغ می‌گوید. ما در کتاب خدای عزوجل و به قضاوت رسول خدا از همه مردم به حکومت اولاتریم.
و در یکی از فصول آینده متن این خطاب خواهد آمد. در خطابه دیگری که پس از صلح با حضور معاویه ایراد کرد چنین گفت
خلیفان کسی نیست که دست ستم بگشاید و سنت ها را تعطیل کند و دنیا را پدر و مادر خود داند. این چنین کسی پادشاهی است که بر حکومتی دست یافته و به بهره‌ای رسیده است. این حکومت از او باز ستانده می شود و آن لذت به زودی می گذرد و بار گناه بر دوش او می ماند و آن چنان می شود که خدا فرمود شاید این آزمایشی است و بهره‌ای تا دیگر زمان.